هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با برنامه کلک خیال‌انگیز همراهی بفرمایید.
کلک خیال انگیز. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می کرد. به نام یکتای بی همتا و با سلام بر شما مخاطبان آشنا، با برنامه کلک خیال انگیز به میعاد همدلی و همزبانی با شما همراهان ارجمند آمده ایم تا دقایق اینان ها غزل مورد بحث ماست که با این مطلع آغاز می شود. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. اگر بخواهیم مفاهیم بلند عرفانی را در شعر حضرت حافظ بکاویم، می توانیم از همین غزل آغاز کنیم که کلمات دارای بار عرفانی هستند و اگر آنها را به معنای ظاهری تبدیل کنیم، از اوج و عظمت غزل خواهیم کاست. دل به تعبیر عرفا آینه ایست که انوار حق در آن تجلی می کند، ولی دلی که مراحل سیر و سلوک را طی کرده، صفا و صیقل یافته و به درجه کمال رسیده باشد، نه هر دلی. پس فرض است که استعداد و شایستگی جام جم شدن بالقوه در دل آدمی وجود دارد، ولی تحقق یافتن آن موکول به تزکیه نفس و تمرین و ریاضت است. اما یکی از کلمات کلیدی و مهم این غزل ترکیب جام جم است. در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه به جامی که گیتی نماست اشاره شده است، به این شرح که چون بیژن به دستور افراسیاب در چاه زندانی شد و گیو پدر بیژن از یافتن او نومید شد، کیخسرو بیژن را در جام گیتی نما باز یافت. بدین لحاظ این جام تا قرن ششم به جام کیخسرو شهرت داشت. در لغتنامه دهخدا آمده در شاهنامه ذکری از انتساب جام به جمشید نیست، ولی چون شهرت جم بیش از کیخسرو بوده و سوی دیگر مسلمانان او را با سلیمان پیامبر یکی دانستند، جام کیخسرو را جام جم و جام جمشید خواندند. حافظ به جام جمشید با فاصله بین کلمه جام و جمشید اشاره دارد. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. خرمشاهی می گوید جام جم در دیوان حافظ دو معنی دارد، یکی به معنای جام می و دیگری به معنی دل عارف. در دیوان خواجه شیراز جام جهان بین اسرار نما با جام می اختلاط و اقتران تام دارد و عارف بزرگوار در جام می صافی راز ده را معاینه می‌بیند و حقایق اولین و آخرین را در آینه قدح مشاهده می‌کند. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد. و اما تعبیری دیگر آن است که جام جم کنایه از دل غیب نما و رازگشای عارف است. جام جم دل پاک و روشن و مهذب عارف است که جلوگاه جمال حقیقت و متجلای معشوق ازلی و آینه تمام نمای کلیه رازهای ناگشودنی و مبهم آفرینش به شمار می رود. جام جم در شعر حافظ به چندین صورت سابقه دارد: جام جهان بین، جام جهان نما، جام کیخسرو، جام گیتی نما و جام عالم بین. با این توصیف حافظ در ابتدای کلام می خواهد بگوید روزگاری بود که دل رازجوی من از من جام جهان نمای جم را می‌خواست تا به مدد آن اسرار آفرینش را بگشاید، غافل از آن که این جستجو تحصیل حاصل است و خود او یعنی دل جام جهان نماست. در جای دیگر گوید: ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. ابو حامد غزالی درباره اسرار جام جهان نما یعنی عجایب عالم‌های دل می‌نویسد: عجایب عالم‌های دل را نهایت نیست و شرف وی بدان است که عجیب‌تر از همه است و بیشترین خلق از آن غافل باشند، و شرف وی از دو درجه است، یکی از روی علم و دیگری از روی قدرت. اما شرف وی از علم بر دو طبقه است، یکی آن است که همه خلق آن را بتواند دانستن، و دیگری آن است که پوشیده است و هر کس نشناسد و این عزیز است. و عجیبتر آن است که از درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان. شنوندگان ارجمند برنامه کلک خیال انگیز، در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای فرهاد صابر توجه کنید.
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. حافظ استفاده و بهره شگرف از جام جم دارد. جام جم از نظر خواجه جهانبینی لازم و کافی. قول سنایی: چون تمنا کنی جهان دیدن، جمله اشیا در آن توان دیدن. تلقی حافظ از جام جم نخست شناخت انسان از جهان است و نوعی هستی شناسی است. و علاوه بر این، جام جم جامی است که در آن انسان به شناخت خیش و به تماشای خیش نیز می‌پردازد و از این منظر نوعی خودشناسی است. خودشناسی که از دیدگاه حافظ به خداشناسی ختم می شود. پس از نظر حافظ، صاحب جام جم انسانی است که قادر و توانا بر خداشناسی است و به شناخت جهان خود و خیشتن خیش و خدای خیش دست یافته است. از این نظر می توان به این نقطه اشاره کرد که وقتی خواجه می‌فرماید سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، می‌خواهد آن فطرت خداجویی که از خودشناسی و جهانشناسی حاصل می شود در نهاد و در نهاد انسان نهفته است به این نکته اشاره کند که انسان فطرتاً به دنبال جام جم است. انسان به طور ذاتی ارباب جام جم است و تمایل و گرایش به حضرت دوست دارد. اما غفلتی در انسان هست و آن این که گاهی این لطیفه ذاتی خیش را فراموش میکند و آنچه که خود در خیشتن خیش دارد و در ذات او وجود دارد را فراموش کرده و از دیگری آن را میطلبد. خواجه در مطلع این غزل میخواهد به این نقطه لطیف اشاره نماید که انسان فطرتاً خداجوست و شناخت خدا نیازمند به استفاده از دیگری و استفاده از نگاه و نظر دیگری و دیگران نیست. علاوه بر این با توجه به آنچه که نجم الدین رازی در مرصاد العباد می فرماید این معنا همراه است: بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که توی. خواجه شیراز در همین غزل توضیح می دهد که انسان از آنجایی که گوهر ازلی و فطری موجود در ذات و هستی خودش را دارد و این گوهر ازلی همون گوهر تمایل به سوی خدا در شناخت حضرت دوست می باشد، لذا با زبانی ادیبانه و حکیمانه می فرماید درک این گوهر ازلی در گرو طبیعت و استفاده از ابزار طبیعت نیست، بلکه درک آن به لوازم شهودی وابسته است. خواجه در ادامه همین مطلب مشکل انسان را در فهم این نکته می داند که عدم درک انسان از این نکته است که باعث گمراهی و به بیراه رفتگی او می شود. لذا در ادامه غزل ما با اصطلاح پیر مغان آشنا می شویم، پیری که حافظ لازمه شناخت و توفیق در شناخت را با او می دیاند و لذا می فرماید طی این مرحله بی همراهی خیز مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. لذا می فرماید مشکل خیش بر پیر مغان بردن دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد و پیر مغان است که باید انسان را در رسیدن به شناخت و جام جم یاری دهد.
تمامی ابیات این غزل عرفانی قابلیت تفسیر عرفانی را دارد و هر کس بنا به تناسب دانش و ذوق و بینش می تواند درباره این ابیات شورانگیز حضرت حافظ ساعتها سخن بگوید. کلمات و ترکیباتی چون پیر، مغان، آینه، تماشا، جام جهانبین، حکیم، گنبد مینا، بیدل، یار، حلاج، فیض و امثالهم هر کدام تأویل و تفسیر پذیرند و هر خواننده‌ای می تواند با توجه به سابقه کلمات و تناسب آن با این غزل در مورد آنها بحث و گفتگو کند. در حقیقت حافظ از جای جای فرهنگ عرفان اسلامی گزینه هایی را برمی گزیند و در ابیاتی سحرآمیز جای می دهد که می تواند فضایی متناسب با مقام غزل عرفانی او فراهم آورد. غزل حضرت حافظ برخوردار از یک منبع غیر زمینی است و او با توسل به چنین نیرویی چنان سحرآسا سخن می گوید و جان مخاطب را به لرزه در می آورد و اگر چنین تکیگاهی نبود کلام او از سطح معمول هم فراتر نمی رفت. تا برنامه دیگر، بدرود.
هموطنان گرامی، اگر علاقمند هستید که برنامه ها رو دنبال بکنید، فرصت نکردید اونها رو بشنوید، میتونید از طریق نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا، radiosaba.ir، به این خواسته خودتون برسید.
تو بو مست تو بو اگه نداری جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
مسابقه ایران، مسابقه ای به وسعت ایران زمین، کافیست هر شب رأس ساعت 23 سوار بر موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرت با رادیو سبا و مسابقه ایران سبا همراه شوید. اگر به سفر کردن علاقه مندید، این سفر مخصوص شما سبا.
اینجا هوا بر دوش خود دارد سرما، سوز، برف. بی هوا دوستش دارم، تمام داستانش را، برگ برگش را برایت می خوانم در دفتر زمستان.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفرید. سلام بر شما، من ارادتمندتون امین حسین مدرسم. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو، و امروز با دفتر زمستان که عطر و بوی عید داره در کنارتون هست. میخوام از بهانه هایی بگم که کاممون رو شیرین میکنن و روزها رو آسون میکنن برای گذشتن.